ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. تعداد نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به 530 نفر رسید. گروهی از اهالی ورامین خط آهن تهران مشهد را به مدت 1 ساعت مسدود کردند. و نخستین کشتی تفریحی اقیانوس پیمای ایران در قشم پهلو گرفت. در سومین روز ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تعداد نامزدها به 530 نفر رسید. محمد قرضی از وزرای سابق دولت هاشمی رفسنجانی، هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در آمریکا و مصطفی هاشمی طبا از مقامات سابق در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از جمله شخصیت‌هایی بودند که در روز پنجشنبه ثبت نام کردند. محمود احمدی نژاد، حمید بقایی، مصطفی میرسلیم، مسعود زریبافان و مهدی خزعلی از جمله دیگر شخصیت‌هایند که در روزهای گذشته برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند. جوانترین فرد ثبت نام کننده 18 ساله و مسنترین فرد 87 ساله است. شماری از مقامات جمهوری اسلامی عدم تغییر در قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را دلیل افزایش شمار نامزدهای انتخاباتی می‌دانند. علیرضا نیلچی، مدیر کل انتخابات شورای نگهبان، روز پنجشنبه گفت به علت خلأ در قانون انتخابات تعداد ثبت نام کنندگان بالاست. ثبت نام از نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه به پایان میرسد. گروهی از اهالی ورامین در اعتراض به عدم تعمیر زیرگذر این شهر خط آهن تهران مشهد را به مدت 1 ساعت مسدود و 2 قطار را متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، زیرگذر باغ صالح که در مسیر قطار است 5 ماه پیش تخریب شده و تا کنون مسئولین آن را تعمیر نکردند. تجمع اعتراضی گروهی از ساکنین ورامین با وعده حضور مدیر کل راه آهن تهران در محل و بررسی مشکلات موجود بعد از ظهر پنجشنبه پایان یافت. حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسلامی، نیز به خبرگزاری مهر گفته است مردم ورامین حق داشتند راه قطار را ببندند. مدیران راه آهن تهران تا کنون واکنشی به این حرکت اعتراضی نشان ندادند. و نخستین کشتی تفریحی اقیانوس پیمای ایران در بندر کاوه جزیره قشم پهلو گرفت. این کشتی گردشگری اولین سفر خود را شب گذشته از جزیره کیش با حدود 200 مسافر آغاز کرد. این کشتی تفریحی 9 طبقه است، دارای 3500 متر مربع فضای رستورانی، 2 سالن سینما، کتابخانه، سالن برگزاری مراسم و آشپزخانه است. کشتی اقیانوس پیمای ایران با 130 کابین و 400 تخت در سوئد ساخته شده است. پس از لغو تحریم‌های ایران، تعداد گردشگران خارجی و داخلی افزایش یافته و دولت جمهوری اسلامی در نظر دارد برای جلب توریست خارجی بیش از 300 هتل در نقاط مختلف ایران احداث کند. 6:33 است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. احتمالا در خبرها شنیدید که روسیه روز چهارشنبه به وقت آمریکا قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد انجام تحقیقات مستقل در مورد حمله شیمیایی در استان ادلب در سوریه رو وتو کرد. پیشنویس این قطعنامه رو کشورهای بریتانیا، فرانسه و آمریکا تهیه کرده بودند و این قطعنامه تونست 10 رأی موافق بیاره، 2 رأی مخالف که یکیش روسیه بود و 3 رأی ممتنه. در همین رابطه گفتگویی دارم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه. سلام میکنم به شما آقای حسینی فرد. از شما این سوال رو میخوام برای ابتدا بپرسم که آیا شما فکر میکنید که وتوی این قطعنامه میتونه نشون دهنده یک بنبست بزرگ در رابطه بین آمریکا و روسیه باشه؟
این 8مین قطعنامه‌ایه که اینجوری وتو میشه و برای اولین بارم نیست و قول آقای ترامپ که دولت اسد 50 بار حمله شیمیایی کرده رو شاید یه مقداری با واقعیت نخونه، ولی به هر صورت کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ سوریه چیزی بوده که مربوط به این دفعه نیست و دفعات قبل هم شده. از این جهت این قطعنامه و این وتویی که شد لزوما نمیشه به عنوان بن‌بست مطلق ازش یاد کرد، ولی نشون دهنده پیچیدگی و اون سردترین وضعیت در مناسبات روسیه و آمریکا است. همونطور که خود دیدیم در اون مذاکرات مسکو بین وزرای خارجه روسیه و آمریکا، هم پس از ساعت‌ها مذاکره هم با آقای لاوروف هم با آقای پوتین نهایتاً راهی باز نشد، گرچه هر دو طرف بر ادامه دیالوگ پافشاری میکنند، ولی به نظر میاد که مواضع در حال حاضر به جایی رفته که یه مقداری حالت بنبست داره، بدون اینکه بشه گفت که این بنبست برای اولین باره یا اینکه کاملا همه چی رو بلوکه میکنه.
آقای حسینی، فرد قطعنامه پیشنهادی رو بریتانیا، فرانسه و آمریکا تهیه کرده بودند، پیشنویسش رو، با توجه به اتفاقی که افتاده، کشورهای عضو سازمان ملل متحد چه راهی دارند که حالا بتونن دوباره به ماجرای احتمال استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط اسد در منطقه ادلب بپردازند؟
خب روسیه توجیهش اینه که این قطعنامه یک طرفه است، از همون اول محکوم و مشخص کرده که رژیم اسد کرده و به نوعی یه نوع مونیتورینگ شدید هم راجع به پایگاه های نظامی سوریه حائز شده که میتونه اطلاعاتی که درز میکنه در خدمت مخالفان قرار بگیره. یک سری از این توجیهات هستش. در این حال میتونم پس پشت این نگرانی این باشه که واقعا هم رژیم اسد دستش در این ماجرا بوده باشه و از تحقیقات یه همچین چیزی در بیاد. و همه این دلایل به صورت این وتو انجام شده. اون چیزی که الان راهش باز هستش، حداقل دیروز صحبت های آقای لاوروف که حاضر روسیه به اون سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی به اون ماموریت بدن، این همچنان یک راه باز رو گذاشته.
آقای حسینی فرد، دولت در آمریکا عوض شده و سرانجام داریم تغییراتی رو به شکل ملموس می‌بینیم، درگیری که بین روسیه و آمریکا بر سر سوریه به وجود اومده. آیا فکر می‌کنید که تغییر دولت در آمریکا و رفتن کابینه اوباما و جایگزینی آقای ترامپ سرانجام زمینه‌ساز تغییر در رابطه آمریکا و روسیه در رابطه با سوریه بشه یا نه؟
خب موضعی که اخیراً آمریکایی‌ها گرفتن، حالا علاوه بر اینکه خب قبلا تا همین دو هفته پیش چیز دیگه میگفتن، حتی با رژیم اسد هم می‌خواستن همکاری بکنن، و اینکه کشورهای منطقه هم خصوص عربستان، قطر و ترکیه هم خوشحال شدن از اینکه همچین موضعی رو با انسجام دنبالش ایستادن، به نظر میاد که روسیه ایران و حزب الله رو در یک شرایط وخیم‌تری قرار داده، یعنی با یک خواستی روبرویند که الان یک اجماعی از طرف غربی‌ها سرش هستش، هرچند که خب یک دوره در همون سال 2013 و 2012 هم یک همچین خواستی مطرح بود و همه داشتن ازش صحبت می‌کردن که خب بعداً تعدیل کردن غربی‌ها و کشورهای منطقه. الان دوباره به این خواست رسیدن. اینی که واقعاً چقدر قابل تحقق باشه و روسیه پای این مسئله بیاد، در نظر بگیریم که بخشی از این خواست و کنار زدن اسد از نگاه غربی‌ها، از نگاه کشورهای منطقه هم بودن در خدمت محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی و حزب الله است. و همه این اعتبار بیشتر فشار روی روسیه است که روسیه آیا میتونه منافع خودش رو در یک سوریه بدون اسد تامین شده ببینه. این موقع میشه گفت که در این یکمچین شرایطی بازنده اصلی ایرانه، چون ایران هیچ کارت دیگه ای نداره در عرصه سوریه بازی بکنه. به همین خاطر باید دید که واقعا آمریکایی‌ها در چارچوب این سیاست جدیدی که پیش گرفتن تا چه حد حاضر خواهند شد با روسیه تعامل بکنن، چه امتیازهایی میدن، چه امتیازهایی میگیرن. اگر این توافق حاصل نشه، نهایتا میشه گفت که با توجه به که آمریکایی‌ها دارن میرن که منطقه آزاد پرواز ممنوع ایجاد بکنن یا با کمک کردها بخشی از شمال سوریه رو بیش از پیش در اختیار خودشون بگیرن، شاید مقدمه‌ای باشه برای تجزیه سوریه. یعنی میشه گفت که همچنان تحولات سوریه با یک علامت سوال بزرگ روبروی که بکنه اون سو خواهد رفت. آیا قدرت‌های بزرگ به تعامل خواهند رسید یا اینی که نه، این کشور در کنار عراق کل منطقه مرزهاش بیش از پیش شناور خواهد شد و ما با جغرافیای سیاسی جدید روبرو خواهیم شد.
خیلی متشکرم حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه. اما به یک گزارش دیگه بپردازیم در مورد باز هم ایران. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه میگوید که در پرونده مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی مواردی درباره وزیر اطلاعات مطرحه. محسنی اژه‌ای میگه که این موارد به گونه‌ایه که باعث میشه وزیر اطلاعات حتی نتونه در مورد این پرونده‌ها اظهار نظر کنه یا گزارشی درباره اونها تهیه کنه. از اون طرف محمود علوی وزیر اطلاعات پیشتر از مخالفت دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی خبر داده بود، ضمن اینکه رئیس جمهوری ایران هم از او و وزیر کشور خواسته بود گزارش درباره این بازداشت‌ها تهیه کنند. مهدی تاجیک خبرنگار سیاسی مقیم آلمان درباره سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
آقای اژه‌ای اتهامی را متوجه وزیر اطلاعات کردند که در نوع خودش بی سابقه است و نمایشی علنی از اختلاف و تقابلی که سازمان‌های اطلاعاتی موازی در ایران دارند. می‌دونیم که بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی توسط سازمان اطلاعات سپاه انجام شده و حالا امروز از زبان سخنگوی قوه قضاییه می‌شنویم که مطالبی در خصوص خود آقای علوی وزیر اطلاعات در این پرونده مطرح و ایشون هیچ جزئیاتی هم ارائه ندادند که چه مطالبی در این خصوص مطرح شده. باید توجه هم داشته باشیم که طبق گفته آقای اژه‌ای اتهام این ادمین ها مسائل ضد امنیتی و مسائل خلاف عفت عمومیه. بنابراین گفته سخنگوی قوه قضاییه در مورد وزیر اطلاعات به این معنی است که آقای علوی رو وارد یک پرونده ضد امنیتی میکنه. این عمق یک موازیکاری اطلاعاتی است که خیلی پردامنه و پرپیامد میتونه باشه و نشون خواهد داد که این اختلافات تا چقدر پررنگه بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه.
آقای تاجیک، پیشتر صحبت‌های در مورد آزادی مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب، اون هم ظرف چند روز مطرح شده بود و حالا از اتهام ضد امنیتی و بعضی دیگر هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی ارتکاب جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن سخن به میان اومده. تا چه اندازه موضوع وزیر اطلاعات و دخیل بودنش در پرونده و اتهامات جدید مدیران کانال‌های تلگرامی از دیدگاه شما با انتخابات مرتبطه؟
از ابتدا این پرونده شایبه انتخاباتی داشت و اغلب افراد بازداشت شده هم ادمین های کانال های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و یا حامیان دولت بودند. بنابراین این تصور وجود داره که بازداشتشون یک حرکت ایزایی به قصد محدود کردن تریبون نزدیکان دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باشه و برای خیلی ها این بازداشت ها یادآور محدودیت ها بود در انتخابات های پیشین که خب میدونیم رسانه ها و شبکه های اجتماعی در نزدیکی انتخابات توسط سپاه در دوره گذشته توسط وزارت اطلاعات هم محدود میشد و در همین رابطه در هفته‌های گذشته تلاش‌های انجام شده بود برای اینکه این افراد آزاد بشن و فضا تغییر بکنه. برای نمونه چهار نماینده مجلس نامه نوشتن به آقای روحانی، ماجرا پیگیری کردن. محمود صادقی نماینده تهران نامه مستقلی نوشت به فرمانده سپاه و از او درخواست کرد که این موضوع رسیدگی بکنه. آقای روحانی در کنفرانس خبری هفته گذشته‌شون این ماجرا رو اشاره کردن و گفتن که اگر مسائلی در این پرونده مطرح و اگر که من مطمئن بشم که این مسائل درست نیست، حتما با مردمی رو در میان خواهم گذاشت به صورت علنی. و حالا سخنگوی قوه قضاییه هم تلاش کرده که یک برگ جدیدی رو بکنه به این معنا که وزیر اطلاعات رو داخل بدونه در این پرونده و اساسا صلاحیت دولت رو برای رسیدگی به این پرونده، اظهار نظر در مورد پرونده و تصمیم گیری نفی بکنه و اشاره هم کرده مرجعی که تصمیم گیرنده خواهد بود قوه قضاییه است. در انتخاباتی بودن این پرونده به نظر من هیچ تردیدی نیست با توجه به هویت افراد دستگیر شده، ولی سخنان امروز سخنگوی قوه قضاییه نشون میده که این نهاد تلاش میکنه دست دولت رو برای رسیدگی به این پرونده کاملا ببنده و با توجه به فضا بعیده که این افراد قبل از انتخابات آزاد بشن و اگر هم آزاد بشن مشروط بر این خواهد بود که فعالیتاشون رو متوقف بکنن. به هر حال یک محدودیت رو برای اطلاع رسانی برای دولتی ها ایجاد خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای در بخشی از این صحبت‌ها با تکذیب اتهام پرداخت 285 میلیارد تومان مازاد بر مصوبه قانونی به کارکنان قوه قضاییه به صورت پاداش گفته که اگر افرادی فکر می‌کنند با این فشارها قوه قضاییه از برخورد با مفسدین و دانه درشت‌ها کوتاه خواهد آمد، حتما اشتباه می‌کنند، چرا که ما به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد. دیدگاه شما درباره سخنان آقای اژه‌ای چه است؟
من تصور میکنم انتقادهایی که میشه نسبت به قوه قضاییه، مهمترینش اینه که این قوه بیشتر جنایی برخورد میکنه بر موضوع فساد که یکی از پررنگترین مباحث این روزهای فضای سیاسی ایرانه و الان هم در واقع اظهاراتی که آقای صادقی داشتن در مورد همین 285 میلیارد به عنوان مازاد قانونی که پاداش در واقع تعلق گرفته به کارکنان قوه قضاییه و پیشتر هم بحث حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه مطرح شده بود، همه این اتهام‌ها به این سمت رسوس که قوه قضاییه که خودش باید مرجع رسیدگی به فساد باشه، در درون خودش یک ساختار معیوب و فاسدی داره و اصلا نه حساب‌ها شفافه نه نحوه پرداخت‌ها شفافه. بنابراین به نظر من میرسه که بیشتر از همه نگاه و نقطه تمرکز بر خود قوه قضاییه است و اونها هم می‌خوان بگن که نه، ما در واقع نه تنها در درون مجموعه قوه قضاییه هیچ گونه فسادی رو نداریم، بلکه تنها مرجع صاحب صلاحیت هستیم برای رسیدگی به بقیه فسادها. لذا خواستم موضوع رو در درجه اول کوچک بکنم و در درجه بعد بگن که اساساً این ماجرا واقعیت نداره.